ساعت 14 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. به گفته سپاه پاسداران، نیروی دریایی آمریکا به قایق‌های ایرانی نزدیک شده و منور شلیک کرده است. سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد برومند به تغییرات طرح تبدیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اعتراض کردند. و رهبر کره شمالی میگوید از این پس شهرهای آمریکا در محدوده برد موشکی این کشور قرار دارند. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که نظامیان نیروی دریایی آمریکا روز جمعه به شناورهای سپاه در خلیج فارس نزدیک شده و منور شلیک کردند. در اطلاعیه سپاه این اقدام نیروی دریایی آمریکا تحریک‌آمیز و غیر حرفه‌ای توصیف شده است. نیروی دریایی آمریکا هنوز این خبر را تایید نکرده است. نظامیان آمریکایی پیشتر گفته بودند که در روز سه‌شنبه در پی نزدیک شدن یک قایق ایرانی به کشتی‌های آمریکایی اقدام به شلیک هشدار کرده بودند. سپاه در واکنش به واقعه آن روز نزدیک شدن به ناو آمریکایی را تکذیب کرده بود. در ماه‌های اخیر حوادثی از این دست میان نظامیان ایرانی و آمریکایی در خلیج فارس افزایش یافته است. سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد برومند با صدور یک بیانیه مشترک با انتقاد از تغییرات صورت گرفته در طرح تبدیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر از نمایندگان مجلس خواستند که در این طرح بازنگری کنند. در این بیانیه تغییراتی که در تیر ماه به طرح مجلس اضافه شده، قهقرایی و رو به عقب توصیف شده است. مگدلانا مغرابی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل درباره این طرح گفته است مسئولان ایران در حال آماده شدن برای اتخاذ یک قانون بسیار ناامید کننده اند که به گفته او به ریختن بنزین در ماشین اعدام‌ها ادامه خواهد داد و جایگاه ایران در جهان را به عنوان یکی از کشورهای صاحب بالاترین میزان اعدام همچنان ثابت نگاه خواهد داشت. سازمان عفو بین‌الملل با همکاری بنیاد عبدالرحمن برومند تعداد اعدام‌ها در ایران را ثبت می‌کند. بر اساس مستندات این دو سازمان در سال 2016 دست کم 567 نفر در ایران اعدام شدند که 328 نفر آنها با جرائم مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده بودند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز شنبه و ساعتی پس از آزمایش موشکی کشورش گفت از این پس شهرهای آمریکا در محدوده برد موشکی کره شمالی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، موشک غارپیمایی که آزمایش شده توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را نیز دارد. پیشتر خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از کارشناسان گزارش داده بود که بر اساس توانایی این موشک، کره شمالی می‌تواند شهرهای بزرگ چون لس آنجلس و شیکاگو را هدف قرار دهد. آمریکا و کره جنوبی به محض انجام آزمایش موشکی جدید اعلام کردند که یک رزمایش مشترک برگزار خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در بیانیه‌ای این آزمایش را اقدامی غیر مسئولانه و خطرناک خوانده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد در واکنش به آزمایش یک موشک ماهواره بر توسط ایران، 6 شرکت زیرمجموعه گروه موسوم به گروه صنعتی شهید همت را تحت تحریم قرار می‌دهد. جزئیات این طرح را بشنوید از همکارم بنیامین صدر.
یک آزمایش موشکی دیگر از سوی جمهوری اسلامی ایران و تحریمی جدید از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که در واکنش به آزمایش موشک ماهواره بر سیمرغ ایران، 6 شرکت زیرمجموعه گروه صنعتی همت را تحریم کرده است. گروه صنعتی همت در حوزه تحقیق و توسعه و ساخت بدنه موشک، سیستم‌های هدایتی و سوخت مایع فعال است. آنگونه که وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید، شرکت‌های زیرمجموعه این گروه صنعتی در ارتباط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران تحریم شدند. آمریکا آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل می‌داند. همزمان با اعلام این تحریم‌ها، استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده به شدت با فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی، چه در زمینه پرتاب تحریک‌آمیز موشک ماهواره بر و چه در زمینه توسعه برنامه موشک‌های بالستیک برخورد خواهد کرد. در واکنش به این موضوع، اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که آزمایش موشکی اخیر در تطابق کامل با تعهدات بین‌المللی ایران است. این در حالی است که کنگره آمریکا در یک هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و روسیه را مشمول تحریم‌های جدید کرده است. پس از آزمایش موشکی ایران، کره شمالی هم دیروز جمعه یک موشک بالستیک دیگر را آزمایش کرد که با واکنش تند ژاپن و آمریکا روبرو شد. موشکی که به گزارش وزارت دفاع آمریکا پنتاگون قاره پیما بوده است، اما در پاسخ به تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه مسکو، تهران و پیونگیانگ، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با انتقاد از این تحریم‌ها گفت مسکو برای واکنش نشان دادن منتظر رویت نسخه نهایی تر است. این در حالی است که در واکنش به تصویب طرح تحریم‌های تازه علیه مسکو، وزارت خارجه روسیه روز جمعه از دولت آمریکا خواسته که از تعداد دیپلمات‌ها و کارمندان خود در روسیه بکاهد. مصوبه جدید مجلس نمایندگان و سنای آمریکا حالا بر روی میز دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده قرار دارد و برای اجرای شدن نیازمند امضای اوست.
در واکنش به پرتاب یک موشک ماهواره بر توسط ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 شرکت ایرانی را مشمول تحریم‌های جدید قرار داد. گزارش همکارم بنیامین صدر رو می‌شنیدید، اما درباره همین خبر همکار دیگرم مهدی طاهباز گفتگویی کرده با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آمریکا، و دیدگاه او را درباره اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا پرسیده.
اگر به یاد داشته باشید، در واقع بعد از اینکه آمریکا ایران رو به عنوان پایبندی به مفاد برجام مورد تایید قرار داد، به طور همزمان رئیس جمهور اظهار داشت که سعی میکنه مراتب عدم پایبندی ایران رو ظرف 90 روز آینده به اصطلاح نشان بده و به دنبال اون هم اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی در راه هستش. در واقع این تحریم در ادامه تحریم قبلی هست، ولی محرک اون در واقع همین آزمایش موشک ماهواره بر توسط ایران است که از نظر آمریکا چنین آزمایشایی و هر گونه فعل انفعالات موشکی در واقع ناقض برجام به حساب میاد، اگرچه برجام در این مورد مکانیزم خاصی رو تعیین نکرده و به این صراحت نمیشه این رو ناقض برجام دونست و بایستی یک هیئتی در داخل برجام به این نتیجه برسه، ولی به نظر میرسه که رئیس جمهوری آمریکا مصمم هست که زمین سازی بکنه برای اینکه یا برجام رو باطل بکنه یا نقض بکنه و یا اینکه حتی ایران رو مجبور بکنه که از برجام خارج بشه.
آیا روشندل، کنش و واکنش های ایران و آمریکا نسبت به یکدیگه تقریبا روزمره شده و هر روز طرفین علیه همدیگه موضع میگیرن، این تنش ها به نظر شما به چه سمت و سوی میره؟
این شرایط از نظر من خیلی شباهت داره به مدلی که کره شمالی واکنش میده به فشار و تحریم های آمریکا، و اتفاقا در همین چند ساعت پیش کره شمالی هم یک آزمایش موشکی موفق داشته و این به نوعی تحریک‌آمیز است و موجب واکنش آمریکا میشه به قضیه. و از طرفی من این رو در یک چارچوب تئوری بازی‌های وقتی نگاه می‌کنم، دو طرف یک استراتژی‌هایی رو بهش متوسل میشن که میتونه یک طیف وسیعی داشته باشه که بین استکاک کوتاه مدت و یا چند دامنه و تا حتی جنگ منتهی بشه. در حال حاضر این یک تحریک به حساب میاد چه از جانب آمریکا و چه از جانب ایران، و ایران مدل کره شمالی رو دنبال میکنه و در واقع آمریکا هم اگر که این کار رو بخواد به شدت دنبالش بذاره به ادامه پیدا بکنه، در درجه اول یک قرارداد کنترل تسلیحاتی رو که همه امضا کنندگان معتقدن باعث شده که ایران به سلاح اتمی دسترسی پیدا نکنه و یا از یک جنگ اتمی جلوگیری بشه، موجب با ابطالش میشه و این برای امنیت بین‌المللی نشانه خوبی درش دیده نمیشه و متاسفانه امکان واکنش اروپا، حتی روسیه و چین در اینجا نادیده گرفته شده. و من خیال میکنم که هر دو طرف، ایران و آمریکا، بایستی پله‌ها را به سمت معکوس اون حرکت بکنن و برن به سمت تنش زدایی، مذاکره و اطمینان سازی و بتونن جلوی یک فاجعه جهانی رو بگیرن، وگرنه جنگی مثل جنگ عراق در افق این قضیه دیده میشه.
دیدگاه‌های جلیل روشندل رو میشنیدید، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آمریکا. ساعت 14:10 فرصت خوبی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شماری از شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
نزدیک به 40 سال که پرچم آمریکا رو زیر پا گذاشتن، روش راه رفتن، آتش زدن و گفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خب حالا مشخص شد که به هر حال اونجوری هم نیست و وقتی یک کارایی میکنه که مشکل آفرینه.
در کشور ما یک جنایی داریم به نام جنای اصولگرا. به هیچ اصولی پایبند نیستن، به هیچ چیز اعتقاد ندارن به جز حرف خودشون. مردم رو به این روز انداختن. حتی انقدر مردم تحت فشارن، دزدی ها زیاد شده، اقتصاد خرابه. بابا یه مقدار فکر به حال این مردم بکنین. شما هم انسانی، ملت هم انسانن. این چه وضعیت کشور ما داره؟
اگه قطعنامه و بسته جدید تحریم کارساز نیست، پس چرا این آقایون اینقدر سر و صدا راه انداختن؟ این بسته تحریم به مراتب خطرناک‌تره، چون تمام نیروهای مسلح سپاه شاخه‌های برون‌در و مرزی رو هدف می‌گیره. درست مثل اون بافت تار عنکبوت میمونه که هر طرف بخواد تکون بخورین بیشتر میرید فرو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار پیام سایر شنوندگان عزیز رادیو فردا، پیامگیر 24 ساعته ما آماده شنیدن و ضبط نظرات و دیدگاه‌های شماست. ساعت 14:11 در ایران به پایان این بخش خبری رسیدیم. آخرین برنامه این بخش ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی 30 ساله است که تا پیش از بازداشت در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل بود. این عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه زنجان پیشتر هم بازداشت و محکوم شده بود. پیام شکیبا 4 اسفند 1395 پس از خروج از منزل توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. او 2 ماه اول بازداشتش در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین محبوس بود، سپس به سلولی چند نفره در همین بند منتقل شد، اما همکنون در بند 2 زندان رجوی شهر کرج به سر می‌برد. علت بازداشت و اتهام این فعال دانشجویی اعلام نشده و تنها خبری که از روند دادرسی او منتشر شده این است که او تیر ماه در شعبه 6 دادسرای اوین آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد و همکنون در انتظار تصمیم دادگاه و صدور حکمش به سر می برد. در حالی که نزدیکانش می گویند او از حق دسترسی به وکیل محروم است. پیام شکیبا پیشتر هم در پی اعتراض‌های دانشجویی سال 87 در دانشگاه زنجان بازداشت و به تشویش اذهان عمومی و تحریک به تجمع غیرقانونی علیه امنیت کشور متهم شده بود. اتهامی که به صدور حکم 6 ماه زندان برایش منجر شد و او در نهایت در سال 89 محکومیتش را گذراند و آزاد شد. پیام شکیبا در آن زمان دانشجوی کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران بود، اما پس از آزادی از حضور او در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آمد و از تحصیل محروم شد. اما او که به ادامه تحصیل مصمم بود، مجدداً در سال 93 در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرد و در رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد. اما حالا پیام شکیبا به جای تحصیل و کار روی پروژه‌های دانشگاهیش 5 ماهی است که روزگار خود را در زندان می‌گذراند.